سوالی بکنم در مورد اینکه به اصطلاح وقتی که بچه ها رو در جریان تربیت دینیشون قرار میگیرن در مورد خدا سوالات مختلفی میکنن، به خصوص بچه های مثلا پیش دبستانی اینا. البته همه بچه ها سوالاتی دارن، اما بچه های پیش دبستانی رو میخواستم بپرسم چجوری باید سوالاتشون رو جواب بدیم که هم قانع بشن و هم دچار گمراهی نشن. من خودم مربی هستم و سوالات مختلفی از بچه ها شنیدم که بعضی هاش واقعا ما رو هم دچار سردرگمی میکنه و نمیدونیم چجوری جوابشون رو بدیم. به صورت مختصر چند تا از این سوالا رو مطرح میکنم خدمتتون. یکی، خدا کیست و خدا چیست و خدا کجاست؟ اینا خب البته اکثرا میپرسن. چگونه خدا همه جا هست؟ خدا چقدر بزرگه؟ مثلا میپرسه خدا چقدر بزرگه؟ لباسهاش چه اندازه است؟ اگر خدا بالاست پس چرا ما پاهای خدا رو نمیبینیم؟ اگر خدا همه جا هست پس چرا ما به آسمان وقتی که نگاه میکنیم و دعا کنیم؟ اگر خدا بزرگه چگونه در قلب ما جا میشه؟ و سوالای دیگه، مثلا خدا اگر فقط در جاهای خوبی مثل مساجد و حرمهای مطهر هست پس آیا در جاهای بد نیست و ما را نمیبینه؟ ما اگر به جاهای بد بریم مثلا خدا ما را نمیبینه، ما میتونیم هر کاری بکنیم؟ به هر حال سوالات مختلفه هست که پدر و مادر خیلی براشون این سوال مطرحه که چجوری به بچه ها جواب بدن که هم قانع بشن و هم دچار گمراهی نشن که در آینده مثلا سوال جواب اشتباهی بهشون داده نشده باشه.
بله جناب سده نوی، سوالاتی است که خیلی ها مطرح میکنن، از بعضی از جنبه ها ما در برنامه های دیگه هم بهش پرداختیم. حالا بشنویم که ببینیم شما چی میفرمایید که چجور باید با این فرزندانمون برخورد کنیم و جواب سوالشون رو بدیم.
بله، پرسش بسیار مهم و اساسی بود که این خواهر بزرگوار که فرمودن مربی هستن مطرح کردن. درسته، واقعا این سوالات رو کودکان مطرح میکنن و مسئله بسیار مهمی است. یعنی این محورها محورهایی است که خب فیلسوفان جهان در طول تاریخ دنبال پاسخ به این سوالات بودند. پاسخ‌ها باید خیلی دقیق و حساب شده باشه. اولا من توصیه‌ام اینه که به این سوالات توجه کنن والدین عزیز، جدی بگیرن و پاسخ بدن. گاهی دیده میشه مادر یا پدر وقتی فرزند از او سوال میکنه با تعبیرهایی مثل این که بعد میفهمی، بزرگ میشی، خودت یاد میگیری، خودت میفهمی، او رو در حقیقت بی پاسخ میذارن. این درست نیست. دلیلش هم این هستش که بالاخره او کنجکاویش ارضا نمیشه، او براش سواله، حقم داره، و این رو میره از یا همسالان میپرسه، همسالانی که ناآگاهن، جواب درستی ندارن، یا ممکن است کسانی بپرسه که اونها آگاهی ندارن، یا اصلا روی اقرازی پاسخهای نادرستی بدن و این در آینده او رو دچار مشکل خواهد کرد، یا در جهات اعتقادی او رو متزلزل ممکنه بکنه در آینده، یا نه حالا اگر از حیث اعتقادی هم او رو دچار مشکل نکنه حداقلش اینه که او رو گیجش میکنه، متحیر میمونه با پاسخهای نادرست. لذا ما تأکیدمون اینه که جدی بگیرید و پاسخ بدید. البته پاسخ باید در زمان و مکان مناسب باشه. وقتی مامان دارن آشپزی میکنن همون لحظه کودک توجه به این نداره که حالا کی سوالش رو مطرح کنه. موقع آشپزی مامان یا پدر، موقع کار پدر میاد از او سوال میکنه. اون موقع جواب ندید، چون سوال خیلی مهمه، مکان و زمان مناسبی رو میطلبه. یا حالا خانواده دارن آماده میشن که برن بیرون، یه دفعه او یه سوال به ذهنش میرسه در این ابعاد، اون موقع جای پاسخ نیست. مامان دارن، مادر دارن اتاق رو مرتب میکنن، جاش نیست.
و چرا من توصیم... به این دلیل که
چون مهمه، چون پاسخ باید حساب شده باشه، باید با تأمل باشه، باید توی یک فضای آرام باشه. این فرق میکنه با یه سوال خیلی پیش پا افتاده مربوط به زندگی خانوادگی و اجتماعی. این یک سوال اعتقادیه. لذا نکته بعدی که میخواستم عرض کنم همین بود که هیچ وقتم بی تأمل پاسخ ندید. لازم نیست بلافاصله انسان پاسخ بده، درنگ کنید. حتی ممکنه بگید باشه عزیزم، چشم، این رو در یک فرصت مناسب با هم میشینیم صحبت میکنیم. پاسخ‌ها حتما باید با سن کودک تناسب داشته باشه. البته سوال مربوط به کودکان پیش دبستانیه، ما الان میخواییم سوالاتی هم که مطرح کنیم و پاسخ بدیم مربوط به کودک پیش دبستانیه. خب طبیعی است که ما برای این سن نمیتونیم از استدلال و برهان استفاده کنیم. ما باید به گونه ای به او پاسخ بدیم که او رو اقناعش کنیم، اسکاتش کنیم، اونو ساکتش کنیم، قانع بشه. ولی به گونه ای هم نباشه که بعدن وقتی با استدلال به چیزی رسید، به پاسخ این سوال رسید، نوعی تناقض رو احساس کنه. جواب غلط ندیم، اما جوابی بدیم که او در این سن اقناع بشه. گرچه ممکنه این جوابایی که امروز بنده میخوام عرض کنم برای این سوالات واقعا با دید منطقی و فلسفی درش اشکال باشه، یعنی بشه رد کرد، ولی الان این کودک نیازی به اون استدلال ها نداره. ما میخواییم فقط او رو قانعش کنیم، ولی اشتباه هم نمیخواییم پاسخ بدیم، نمیخواییم
متناقض نیست با اون بحثی که
بله متناقض نیست،
ساده شده همونه.
بله آفرین. من مثال عرض کنم، الان یه کودک در مقطع ابتدایی، خب اون مساحت مستطیل رو بهش یاد میدن، چگونه میگن عرض ضرب داره در طول، این میشه مساحت مستطیل. اما دیگه در پیش دانشگاهی و در یک مقطع دانشگاهی نمیان اینجوری یاد بدن، همین رو، همین مساحت گیری مستطیل رو از طریق انتگرال گیری یاد میدن. خب اون یک مقوله خیلی پیچیده است، طول ضرب در عرض در حقیقت ساده شده همون بحث کاملا پیچیده است. اینا با هم تناقضی نداره، ما باید پاسخامون به این گونه باشه. خب اولین سوال، من دقیقاً همین سوالهایی که این خواهر بزرگوار مطرح کردن خودم هم یکی دو مورد اضافه میکنم پاسخ میدم. خدا کیست و چیست؟ خب در باب کیستی و چیستی خدا وقتی سوال میکنن، ما باید از طریق اوصاف خداوند و مقایسه جواب بدیم. بهش میگیم خب عزیزم ببین، پدر و مادر تو خیلی مهربونن، بهت زیاد مهربانی میکنن. خدا میگی خدا کیه؟ خدا کسیه که از پدر و مادرت هم مهربون تره. پدر و مادر تو از تو خیلی مراقبت میکنن، خیلی محافظت میکنن، خیلی دوست دارن. خدا کسیه که مراقبتش از تو حتی از پدر و مادرت هم بیشتره. بهش میگیم خب قوی ترین کسی که تو دنیا میشناسی کیه؟ خدا کسیست که از اون هم قوی تره. یعنی در حقیقت ما داریم اوصاف خداوند رو، قدرتش، مهربانیش، رحمتش، رحمانیتش، اینا رو داریم میگیم. ولی چون کودک، باید برای کودک پاسخ‌ها عینی باشه، باید لمس کنه، قابل حس باشه، با پدر و مادر رو اینها مقایسه میکنیم. بهترین پاسخ برای کیستی و چیستی خدا، سوال میکنه خدا کجاست؟ پاسخ میدیم خدا همه جا هست. میگه چطور؟ چجوری ممکنه؟ چون آخه او با خودش مقایسه میکنه دیگه. او میگه من یه نفرم، در یک جا بیشتر نمیتونم باشم، چجوری خدا میتونه همه جا باشه؟ خب پاسخ میدیم که خدا مثل ما آدم ها نیست، او قدرتی داره که میتونه همه جا باشه. یه نفر توی گوشه دنیا داره سخنرانی میکنه، تو تلویزیون همه خونه ها او رو میبینن، چطور همه میبینن او رو؟ چطور یه نفر یه جای دنیا داره صحبت میکنه ولی تو همه خونه ها حضور داره؟ خب این پاسخ قابل خدشه است. این رو کسی که با سواد باشه برای یه دانشجو نمیشه گفت. میگه آقا اون چی میگید شما؟ اون خودشه، این تصویرشه، این از طریق ارتعاشات و اینا، که اصلا خب جواب قابل قبولی نیست. بله برای یک دانشجو قابل قبول نیست، ولی ما با صحبتمون یه کودک پیش دبستانیه. ما میخواییم با این مثال استبعاد رو از او دور کنیم. اون بگه آره میشه، میشه، چطور الان تو همه خونه یه نفر داره یه فیلمو مثلا نشون میدن، شخصیتی توی این فیلمه، یا کسی داره سخنرانی میکنه، یک اندیشه وری عالمی داره سخنرانی میکنه، به خونه خاله، عمه، دایی، هر کی زنگ بزنی میبینیم بله همه دارن اون شخص رو میبینه. سوال میکنن که اگه خدا همه جا هست چرا ما او رو نمیبینیم؟ این سوالی است که من اضافه کردم در سوالات این خواهر محترم مربی بزرگوار نبود، ولی چون خیلی مهمه خودم این رو عرض میکنم. سوال میکنن اگر خدا همه جا هست چرا ما او رو نمیبینیم؟ خب خیلی راحت پاسخ میدیم عزیزم، خیلی چیزاست که ما نمیبینیم ولی هست، همه جا هست. مثل همین هوا، این اکسیژن، هوایی که تو داری تنفس میکنی هست، اگه نباشه میمیریم همه ما. یه لحظه دستتو بگیر جلو دهانت، معلوم میشه پس یه چیزی داره داخل ریه تو میره و داری تنفس میکنی. اگر این نباشه ما میبینیم، پس معلوم شه هست. ولی میبینی شما هوا رو؟ هوا رو نمیبینیم، ما گرما رو نمیبینیم، ما جریان برق رو نمیبینیم. فرزندی از پدرش سوال کرد که پدر، این که شما میگید خدا همه جا هست چطور پس من اونو نمیبینم؟ پدر گفت یک لیوان عزیزم بیار. من این مثال رو قبلا هم عرض کردم ولی چون الان مناسب هست اجازه بفرمایید تکرار کنم، تکرارش خالی از لطف نیست. عزیزم یه لیوان آب بیار، یه لیوان آب کودک خودش میاره، دو حبه قندم بیار، دو حبه قندم میاره. میگه خوب نگاه کن، پدر میگه به فرزندش خوب نگاه کن به دست من، دو تا حبه قند رو میندازه تو لیوان آب، با یه قاشق شروع میکنه به هم زدن. میگه خوب چشاتو بر ندار از رو لیوان ها، یک لحظه بر نداری، خوب نگاه کن. نگاه میکنه، پدر هم میزنه هم میزنه هم میزنه، دو تا حبه قند حل میشه، هضم میشه توی این آب. میگه خب قندا رفتن از لیوان بیرون. کودک میگه نه پدر، تو لیوانه. خب تو میبینی اونا رو؟ نمیبینم. پس قند تو لیوان وجود داره اما تو نمیبینی. سوال میکنن کودکان خدا چقدر بزرگه؟ باید بگیم نمیدونم چقدر بزرگه، اما میدونم که هیچ چیزی توی دنیا بزرگتر از خدا نیست. ما باید به این طریق پاسخ بدیم. بزرگترین کسی رو که میشناسی کیه؟ از خودش سوال میکنه، او فکر میکنه مثلا میگه فلانی خیلی دیگه اون، یا فلان کوه مثلا خیلی بزرگه، خدا از اونم بزرگتره. سوال میکنن لباسای خدا چه اندازه است؟ خیلی راحت میگیم خدا مثل ما آدما نیست که لباس داشته باشه. سوال میکنه اگه خدا بالا هست چرا ما پاهاشو نمیبینیم؟ جز این سوالات خواهر بزرگوار بود. بازم همون جواب، که خدا مثل ما آدما نیست که پا داشته باشه. گذشته از این، ما خدا رو با چشم نمیبینیم. سوال میکنن اگه خدا همه جا هست چرا ما به آسمون نگاه میکنیم و دعا میکنیم؟ خب خیلی راحت پاسخ میدیم که چون نعمتهای خدا از آسمون میاد، برکات الهی، بارون از آسمون میاد، خورشید که نورش برای مفید در آسمونه. اصلا از همه اینا گذشته، برای ما آدما بلندی ارزش بیشتری داره. لذا تو مسابقات مثل مسابقه کشتی وقتی یه نفر نفر اول میشه، او رو روی سکوی بالاتر قرارش میدن. اونی که دوم و سوم میشن میان طبقات پایینتر و روی سکوهای پایینتر. از دید ما آدم ها جاهای بلند و بالا ارزشش بیشتره، و چون ما خدا رو خیلی دوست داریم، چون برامون خیلی مهمه، او رو توی بالا فرض میکنیم، وگرنه نه، خداوند همه جا هست. سوال میکنن که اگه خدا بزرگه چطور تو قلب ما جا میشه؟ جواب میدیم همونطور که مامان تو قلبت جا میشه. مامان تو قلبته دیگه، تو پدر و مادری تو قلبته، با تمام وجود مادر و پدر تو قلبت حس میکنی. خب خدا هم همینجوره، خدا تو قلب ما حضور داره، هست. سوال میکنن آیا خدا در جاهای بد هم هست؟ حالا ایشون تعبیری به کار نبردن، فقط گفتن جاهای بد، ولی خب بچه‌ها واقعا سوال میکنن که مثلا خدا تو توالت هم هست؟ چون او تلقیش اینه که خب خدا تو جاهای خوبه و دیگه تو توالت، تو تاریکی مثلا اینا نیست. جواب میدیم که ماره، خدا همه جا هست. خب چطور میشه خدا توی توالت هم باشه جاهای بد؟ جواب میدیم که توالت برای ما آدما جای بدیه، چون خدا همه اینها رو خودش آفریده، برای خدا جای بدی نیز. باز مثال خیلی مهمه، مثلا مامان تو نگاه کن، وقتی داداش کوچولود یا آبجی کوچولود خودشو کثیف میکنه، مامان وقتی او رو تمیز میکنه آیا بعدش میاد؟ مامان اصلا بعدش نمیاد، چون فرزندشو دوست داره، خیلی مهربونه. خدای مهربانی هم که ماها رو آفریده، همه اینجاها رو آفریده، برای او جای زشتی نیست. و آخرین سوال، سوال میکنن خدا رو کی آفریده؟ خدا، بله این خیلی زیاد سوال میکنن، خدا همه ما رو آفریده، قبول داریم، کی خود خدا رو آفریده؟ خب این بحثی است که حتی ما دستور داریم، خب البته از طریق استدلال ها و براهین فلسفی، دور، تسلسل، چی اینا میتونیم پاسخ بدیم، ولی در حقیقت واقعا ما روایت داریم که در کنه خداوند و ذات خداوند نباید اصلا فکر کرد. ولی حالا اینو نمیشه به کودک گفت. در این سال باید بگیم که خدا همیشه بوده، و چون پیامبران الهی، چون اولیای خداوند گفتن که خدا همیشه بوده، ما بهش ایمان داریم. اینجا خیلی مهمه، اینجا باید ببینیم روی ایمان و نه روی عقل و تجربه و علم. بعد بگیم ایمان داریم ما بهش. بعد میگه چطور؟ خیلی ما بهش میگیم شما خیلی از کارا رو میکنی به جهتی که ایمان داری، ولی دلیلش رو هم نمیدونی. سوال میکنه آخه علتش چیه که خدا همیشه بوده؟ ما میگیم ما نیازی به این که علتش رو بفهمیم نداریم، چون ایمان داریم. مثلا تو رو زمین داری راه میری، ایمان داری که هیچ وقت از رو زمین کنده نمیشی بری هوا، ولی تا حالا هیچ وقت علتش رو هم
دنبال نبودی، نپرسیدی. تو دوا مصرف میکنی، میری نزد پزشک، پزشک به دوا میده، ایمان داری که این دوا خوبت میکنه، اما هیچ وقت نپرسیدی علت این که این کپسول منو خوب میکنه چیه. و باید این سوال رو که سوال بسیار مهمی است ما بر ایمان کودکان مبتنی کنیم.
ممنون از توضیحات شما. همونجوری که جناب استاد نوی اشاره کردن، حتی بزرگترها هم همین هستن، یعنی ما تا آخرش فقط با صفات خداوند درگیر هستیم، هیچ وقت به ذات نمیرسیم. برای تشخیص اون صفات از اشیاء دور و بر خودمون استفاده کنیم برای تفهیم کودک. همون مثال آخری هم که جناب استاد اشاره کردن که خدا رو کی آفریده، دوباره مثالی که میزنن میگن که این اتاق رو برای چی گرمه؟ یه به خاطر این که اون آتش گرمه. یه اون آتش چرا گرمه؟ یه آتش دیگه خودش گرم هستش دیگه.
بله.
این با مثال دوباره میخوام.
یا غذا رو ما نمک میکنیم. خب با نمک غذا رو خوش طعم میکنیم، شورش میکنیم. حالا نمک رو، شوری نمک از کجاست؟ خب اون دیگه ذاتی خودشه. ولی همین، ما باید از اوصاف و به این شکل با زبان بسیار ساده که جنبه اقناعی داشته باشه. امیدوارم این خواهر بزرگوار به پاسخ خودشون رسیده باشن. البته این دیگه جای سلیقه است. من اصول و تقریبا کلیات رو گفتم. حالا هر مادر و پدری با توجه به سلیقه خودش و اون بیانی که خودش داره میتونه کودک خودش رو قانع کنه.
بله. فقط نکته محوری که شما فرمودین که سوال اولا باید جدی گرفته بشه و با تأمل جواب داده بشه و اشتباه هم جواب داده نشه که بعدها احساس کنه که بهش دروغ گفته شده. تلقی اون و اعتمادش به بزرگترها کم کم از بین بره.